شماست.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، خوش آمدین به پلاک 8 رادیو ایران. پلاک 8 مرور فرهنگ مقاومت از دیروز تا امروز، برای امروز و برای فرداست. من کیوان امتی هستم و تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراهم. لطفا ما رو بشنوید و اگر دوست داشتید شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من روی ماشو ببین.
پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
و چون کاروان رهسپار شد، پدرشان گفت: اگر مرا به کم خردی نسبت ندهید، بوی یوسف را میشنوم. سوره یوسف آیه 94.
حماسه چون به غزل ختم می شود زیباست. این نشانی ماست. ایران پلاک 8.
پلاک 8 25 مرداد 1399. این قسمت یوسف، شاهکار عجیب تحمل تاریکی. آغاز 1325، پرواز 1360. بسم الله الرحمن الرحیم با کمال تأثر و تأسف خبر دلخراش سانحه هوایی یک فروند هواپیمای نیروی هوایی که حامل شهدا و مجروحین عملیات اخیر بود و منجر به شهادت جمعی از خدمتگزاران به اسلام و ملت شهید پرور ایران گردید که در بین آنان تیمسار سرلشکر ولی الله فلاحی، تیمسار سرتیب نامجو، تیمسار سرتیب فکوری و آقای کلاهدوز بودند واصل گردید. اینان خدمتگزاران رشید و متعهدی بودند که در انقلاب و پس از پیروزی انقلاب با سرافرازی و شجاعت در راه هدف و در حال خدمت به میهن اسلامی به جوار رحمت حق تعالی شتافتند. امید است که پس از پیروزی شرافت آفرین برای ملت و پس از زحمات طاقت فرسا در راه هدف و عقیده، روسفید و سرافراز به پیشگاه مقدس ربوبی وارد و مورد رحمت خاصه واقع شوند. شک نیست که همه باید این راه را برویم و به سوی حق و سرنوشت خیش بشتابیم. پس چه سعادتی بالاتر از آن که در حال جهاد با دشمنان اسلام و خدمت به حق و خلق و مجاهدت در راه هدف و شرف این راه طی شود و چه سعادتمند بودند این شهیدان که دین خود را به اسلام و ملت شریف ایران ادا نموده و به جایگاه مجاهدین و شهدای اسلام شتافتند. و السلام علی عباد الله الصالحین روح الله الموسوی الخمینی 8 مهر 1360.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، حکایت کنیم. پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
وارد سالن که شد همه برگشتن و نگاش کردن. یوسف ردیف صندلی ها رو نگاه کرد، یه صندلی تو ردیف دوم خالی بود، رفت و نشست اونجا. مردی که کنارش نشسته بود زد به آرنج بغل دستیشو، با صدایی که یوسف به راحتی میشنید گفت: این بنده خدا با این ریش بلند و انگشتر عقیق بهتره بره مسجد، نه جلسه نقد فیلم. یوسف بی توجه به نگاه‌های خیره و گاهی آزاردهنده با دقت به حرفای کسی که داشت صحبت می‌کرد گوش داد تا بفهمه بحث راجع به کدام قسمت فیلمه. با وجود مسئولیت تازه و کارهای زیادی که داشت، از فعالیت‌های هنریش کم نکرد. حسن جلایر شده بود مسئول تامین برنامه تلویزیون. هفته ها و ماه ها با حسن به بنیاد مستضعفان می رفتن تا شاید بتونن متقاعدشون بکنن که روی طرح ساخت شهرک سینمایی سرمایه گذاری کنن. حسن قبل از انقلاب برای کودکان کتابی نوشته بود به اسم سفیر که داستان رفتن مسلم ابن عقیل به کوفه و شهادتش بود. انقلاب که شد از کیهان رهگذر خواست فیلمنامه سفیر رو بنویسه و او این کار رو کرد. اما وقتی حسن طرح ساخت فیلم رو به تلویزیون داد، تو جوابش گفتن هنوز زود ما راجع به مفاهیم مذهبی اونم واقعی کربلا فیلم بسازیم. سید و شهدا رو همه دوست دارن و هر سال پرشورتر از سال قبل عزاداری میکنن. فیلم لازم نیست ساخته بشه. حسن خیلی ناراحت شد. همون روز به یوسف تلفن زد و به دفتر کارش رفت. یوسف همونطور ساکت و آروم که پشت صندلی چوبیش تکیه داده بود، یک ساعت تموم به حرفای حسن گوش داد. بعد گفت: برو استودیو رو انتخاب کن، بودجه رو برآورد کن، سپاه تهیه کننده این فیلم میشه.
این بچه از بس خوشگله، حیف غیر یوسف اسم دیگه ای روش بذاری. این را قابلش وقتی توی نور چراغ نفتی با دقت به صورت او نگاه کرد به عزیزه گفت.
خیلی مهربان بود، دلسوز بود، خیلی علاقه داشت همه رو یکسان ببینه. باب دیدم که با یک جیب آمده، میگه که مامان میری بیا بریم. آمدم ببرم، گفتم ها مادر جان میام. من همیشه باش مادر جان گفتم یا داداش میگفتم به قول به سبون اینا، گفتم ها مادر جان میام. داشتم آمده میشدم دیگه از خواهر.
دو ماه یک بار می آمد مرخصی. دلش برای دیدن عزیز و خواهرها ذوق داشت. عزیزه تا چشمش به او می افتاد اشکهایش می ریخت. یک هفته‌ای که یوسف کنارش بود، هر وقت او را می بوسید اشکش می ریخت. هی می گفت خدایا چرا؟ چرا سرنوشتم اینجور بود؟ از خاک و وطن من کوچ کردیم آمدیم مشهد. 13 سالم بیشتر نبود شوهرم دادند. این حسن پدر بیامرز مرا برداشت آورد قوچان، دور از پدر و مادرم که آنقدر دوستشان داشتم و خاطرشان را میخواستم. توی این شهر کوچک و سر، حالا هم تو یوسف جان، پسرک نازنینم. و باز عشق میریخت. یوسف لبخند میزد، بلند میشد، او را که لاغر و سبک بود بغل میکرد و دور اتاق میچرخاند. بعد میخندید و میگفت آخر چقدر چرا چرا میکنی، چقدر گریه میکنی مامان جان، روزگار به میل ما نمیچرخد. بابا قوچان را دوست داره، کارش، فامیلش اینجاست، نمیتونه بیاد مشهد. من نمیتونم درسم رو توی تهران ول کنم و کنارت بمونم. پس صبور باش و خودت رو تسلیم سرنوشت و تقدیری که برایت مقدر شده بکن. حالا هم دیگر کاری از دستت بر نمی آید، انقدر با خودت نجنگ. عزیزه با تعجب نگاهش می کرد. او هنوز 19 سال داشت. اینطور عاقلانه حرف زدن خیلی برایش زود بود.
حامد کلاهدوز، فرزند شهید کلاهدوز، میگه یکی از اتفاقهای مهم زندگی پدرم آشنایی با شهید حسن عقاره پرست بود. این دوستی اونقدر عمیق بود که همسرانشون رو از فامیل یکدیگه انتخاب کردن. حسن عقاره پرست با عمم و پدرم با دختر خاله عقاره پرست ازدواج کردن. همسر شهید کلاهدوز میگه اصلا کاری به کار من نداشت، نه به غذای ایراد میگرفت نه به کار خونه. حتی اگه 2 روزم غذا درست نمیکردم خم به ابرو نمی آورد. ولی خب من خودم منظم بودم و زندگیم رو خیلی دوست داشتم. گای میگفت تو چرا اینجوری هستی؟ ولش کن بابا، چقدر به این چیزا اهمیت میدی؟ هر چی شد میخوریم. خوشحالتر میشد اگه میشستم و 4 کتاب میخوندم. میگفت زیاد وقت خودتو صرف کارهای روزمره زندگی نکن که از مطالعه بمونی. بارها ازش پرسیدم چه غذایی دوست داری برات بپزم. میخندید و میگفت غذا، فقط غذا. یادم نیست یه بارم گفته باشه فلان غذا. همیشه‌م سفارش میکرد یه نوع غذا درست کن. مهمونم که داشتیم از یه نوع غذا زیاد درست کن ولی متنوعش نکن.
او زن توداری بود، کمتر شکایت می کرد. مدام به خودش می گفت کم کم به همه چیز عادت میکنی، فقط باید صبر داشته باشی.
من سال سوم رو تموم کرده بودم، شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود که سال 52 ما یه مراسم عقدی داشتیم که توی خونه یه سفره مختصری انداختن و شاید در کل جمعیت که به در مقدرت کردن یه حدوده فکر کنم یه 40 نفری بودیم از دو طرف.
که زهرا میپرسید چی دوست داری برات درست کنم، میگفت غذا. و وقتی زهرا با شیطنت چند بار سوالش را تکرار میکرد، هر بار با حوصله به او لبخند میزد و میگفت غذا، فقط غذا. همه چیز را با اشتها میخورد و اهل شکایت نبود.
وقتی ازدواج کردم خیلی آشپزی و کارهای خونه وارد نبودم، خواستم تو آشپزی خیلی ضعیف بودم که حتی من به شوهرم گفتم که من آشپزی رو نکردم، بلدم نیستم. گفت من خودم بلدم، همه چیز یادت میدم.
وقتی فاطمه کوچولوی چشم درشت که خیلی شبیه یوسف بود یاد گرفت بگوید مامان، زهرا دلش نمیخواست بابا گفتن را یاد بگیرد. با خودش فکر میکرد معلوم نیست این پدر برای او بماند یا نه.
خیلی علاقمند به کتاب بودم، مطالعه زیاد میکردم، گاهی یک کتابی به من میداد مثلا بخورم. یادم اول کتابی که داد به هم کتاب سوبشون بود، گفتش که اینو بخون. بعد من خوندم و جالب اینجا بود که شخصیتاش اسم من اون بود، یوسف و زهرا بودن اونا، و اون رو خوندم و آخر سر گفت خوشت اومد؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم آخرش یوسف رو کشتنش.
زهرا خانم میخندد و رو به او که خیلی شبیه یوسف است میگوید شماها بابا را کم دیدید، او فرصت نداشت کنارتان باشد، اما هر دو مثل خودش شدید، اهل کتاب و هنر، و اگر پایش بیفتد جنگ.
خونه ما و خونه شهید کلاهدوز روبروی هم بود. یه روز نهار اونجا میخوردیم و یه روز اینجا. اون روز نوبت خونه ما بود. نهار بود یا شام یادم نیست. دیدم خانومش تنها اومده. همیشه با هم میومدن. خانومش به نظر کمی هم دماغ بود. پرسیدم چی شده؟ چیزی نگفت. فهمیدیم که حتما با یوسف حرفش شده. بعد دیدم در میزنن. درو باز کردم، یوسف بود. روی یه کاغذ بزرگ نوشته بود من پشیمونم و گرفته بود جلوی سینش. همه تا دیدنش زدن زیر خنده. خانومشم خندید و جو خونه عوض شد. این راحت بودنش تو اقرار و اعتراف به خطا برام خیلی جالب بود. عابد جعفری از همکاران شهید کلاهدوز نوشته وقتی یکی از بچه ها رو زیر پل حافظ ترور کردن، تصمیم گرفتیم خودروی بنز رو با آقای کلاهدوز بدیم تا دیگه با خودروی پیکان رفت آمد نکنه. یه روز رفتیم کلید پیکان رو برداشتیم و کلید بنز رو جای اون گذاشتیم تا با این خودرو بره، به امید اینکه با بنز میره. اصل کمی دیرتر رفتم تا او از محل کار خارج شده باشه. در کشوی دست کلیدا رو باز کردم، دیدم کلید بنز رو گذاشته و پیکان رو برده. وقتی به او میگفتیم چرا این کارو میکنه، میگفت استفاده از این امکانات هزینه زیادی داره که خودم رو واجد این نمیدونم که چون این هزینه ای رو به گردن دولت و ملت بذارم. این وسایل تنها باید در دست تعدادی از افراد که پستای کلیدی دارن باشه، اونایی که مسئولین درجه اول مملکتی هستن.
جلسه ای تشکیل دادیم تا درباره نام و آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تصمیم بگیریم. نماینده نخست وزیری عقیده داشت که این عنوان برای یک سازمان خیلی بلند است و باید خلاصه شود. کلاهدوز ضمن بحث می گفت هیچ کدام از کلمات سپاه، پاسدار، انقلاب و اسلامی نباید حذف شوند و در مورد تک تک این کلمات تأکید داشت. بحث بر سر کلمه ایران بود. نماینده نخست وزیری گفت کلمه ایران را هم ما حذف نمی کنیم. درباره مشخصات آرم سپاه بحث شد. باز کلاهدوز بود که به صراحت پیشنهاد کرد اجزای آن عبارت باشند از قرآن، نشانه مبنای مکتب، سلاح نشانه یک سازمان نظامی و برگ زیتون نشانه صلح. سپس آرم را به تأیید شهید بهشتی رساندیم. به این ترتیب نام و آرم سپاه چیزی شد که همین امروز هست. چنین دقت نظری در آن روزگار حکایت از وسعت نظر کلاه دوست داشت.
بالاترین سرمایه که اکنون سپاه همراه خود دارد همین خون شهیدان است و چه سخت و گران به دست آمده است و واقعا بجاست که هر لحظه که فکر میکنیم و هر لحظه که میخواهیم تصمیم بگیریم تک تک این برادران را از جلوی چشم خودمون بگذرونیم و ببینیم که چگونه با عشق و شور و ایمانی که داشتند با ایثار بالاترین سرمایه که داشتند این انقلاب را یاری کردند. یادشان گرامی و روانشان شاد. و اکنون ببینیم که ما چه کرده ایم.
خانم ها آقایان، این روایت یوسف شاهکار عجیب تأمل تاریکی بود که شنیدید، روایتی درباره شهید یوسف کلاه دوست. ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما. پلاک 8 در زمان حرکت میکنه ولی روی تقویم راه نمیره. ضرورت مرور خاطرات مردان دفاع مقدس و تطبیق عمل کردشون با امروز و استفاده از تحلیل هاشون هدف پلاک 8. تا فردا، خدا نگهدار. Thank you.
به پایان بخش اول برنامه های رادیو ایران نزدیک میشیم. برای تک تک ثانیه هایی که همراه ما بودید از شما متشکریم و شما را به خدای بزرگ میسپاریم. در پناه خدا، خداحافظ.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد. آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
اون چی که در نزد خدا ارزشش از همه بالاتر است، این ایثار از روی اخلاص است، همون که خدای تبارک و تعالی در سوره هل اتی اهل بیت عصمت را با اون توصیف می کند که یطعمون الطعام علی حبه. اطعام طعام چیزی نیست، اون هم یه قرص جو. اون که اهمیت دارد علی حبه هست، اون که در پیشگاه حق تعالی ارزش دارد و هیچ بشری نمی تواند اون را توصیف کند، این اخلاص و محبتی است که شما دارید. شما جان خودتون را فدا می کنید و بسیار اشخاص هم هستند که در راه‌های انحرافی بازم این کار را می کنند. صورت عمل یک صورت است، لکن معنا دو و محتوا دوست. میزان محتوای عمل است، نه صورت عمل. شمشیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و فرود آوردن شمشیر و به دشمن اون شمشیر را ضربه زدن و او را کشتن، این امریست که در همه جا واقع میشد و بسیاری از اشخاص این عمل را کردن و میکنند. ارزش به اینها نیست، ارزش به اون است که در قلب علی ابن ابی طالب چه می گذشته است و مرتبه اخلاص او چه اندازه بوده است. اون مرتبه اخلاص است که یک ضربت را با عبادت ثقلین، عبادت جن و انس مقابل کرده است. شما این اخلاصتون و این شهادت طلبی و این ایثار برای خداست که ارزش به شما داده است و ارزش او را هیچ معیاری نمیتواند اندازه گیری کند.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زائده بحریم فرزند طوفانیم. در سنگر اسلام از جانی بازو به بازو، صف به صف، ما آهنین چنگین. سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگین.
ساعت 14